ساعت 21:09 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آیت الله خامنه ای با درخواست رئیس قوه قضاییه برای تمدید فعالیت دادگاه‌های ویژه اقتصادی موافقت کرد. خواهر علی یونسی میگوید به برادرش گفتند اعتراف کند تا حکم اعدامش را تغییر دهند. و وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران از وزیر بهداشت خواست مرزهای ایران را بر روی گردشگران خارجی باز کند. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با درخواست رئیس قوه قضاییه برای تمدید فعالیت دادگاه‌های ویژه اقتصادی موافقت کرد. موافقت جدید رهبر جمهوری اسلامی با لحاظ برخی اصلاحات بوده و ابراهیم رئیسی گفته پیشنهادهای مورد نیاز قوه قضاییه را در این باره به مجلس ارائه خواهد داد. با گسترده تر شدن دامنه فساد در ساختارهای حکومتی و اقتصادی از مرداد 97، دادگاه ویژه برای رسیدگی به پرونده متهمان پرونده های اقتصادی تشکیل شده و طبق حکم آیت الله خامنه ای فعالیت آنان برای 2 سال اعتبار داشت که روز 20 مرداد امسال به پایان رسید. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، چند پیش هم فساد را برچسبی ناچسب به حکومت توصیف کرده بود و خواستار پیگیری جدی برای مقابله با آن شد. منتقدان جمهوری اسلامی برگزاری دادگاه‌های مبارزه با فساد اقتصادی را شعاری و نمایشی می‌دانند، زیرا بخش مهمی از پرونده‌های فساد مربوط به سپاه پاسداران و مقامات جمهوری اسلامی است که از امنیت قضایی برخوردارند. خواهر علی یونسی، دانشجوی بازداشت شده، می‌گوید به برادرش پیشنهاد کردند که در اعترافات تلویزیونی اتهامات خودش را قبول کند تا حکم اعدام او را به حبس ابد تغییر دهند. بر اساس توییت آیدا یونسی، پرونده برادرش در اختیار ماموران وزارت اطلاعات است و این ماموران با وجود اینکه هنوز دادگاه تشکیل نشده به آقای یونسی گفتند ما تصمیم می‌گیریم که قاضی چه حکمی دهد. علی یونسی، برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 96، روز 22 فروردین امسال پس از ضرب و شتم شدید توسط ماموران بازداشت شد. در همان روز ماموران امنیتی امیر حسین مرادی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری را هم بازداشت کردند. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، این دانشجویان را متهم کرده که با گروه‌های ضد انقلاب و سازمان مجاهدین در ارتباط بوده است. خانواده علی یونسی این اتهامات را داستان سازی خواندند. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با پخش فیلمی درباره نوید افکاری سعی کرد نشان دهد که او به قتل یک نگهبان شرکت آب و فاضلاب در شیراز و در جریان اعتراضات مرداد 97 اعتراف کرده است. به گزارش رویترز، رسانه‌های دولتی ایران معمولاً اعترافاتی از زبان متهمان پرونده‌های سیاسی پخش می‌کنند. اعترافاتی که درباره بسیاری از آنها بعدتر افشا می شود که تحت فشار و شکنجه گرفته شده است. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در گزارشی ماه ژوئن خود گفته است که رسانه‌های دولتی ایران بیش از 355 اعتراف اجباری را در یک دهه گذشته پخش کردند. اقبال عباسی، استاندار چهارمحال و بختیاری، میگوید برای تعویق در بازگشایی مدارس درخواستی را به ستاد مقابله با کرونا میفرستد. استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به آمار بالای مبتلایان به کرونا در این استان خواستار اجرای دست کم تعطیلی‌ها به صورت موردی شده است. همزمان علیرضا سلیمی، معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی ایران، با انتقاد به برگزاری کلاس‌های حضوری در مدارس اعلام کرد امکان اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی در بیشتر مدارس وجود ندارد و طولانی بودن دوره کمون این بیماری باعث می‌شود تا قبل از تشخیص این بیماری کودکان در معرض خطر همکلاسی‌های مبتلای خود قرار بگیرند. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، و ارزیابی او را در این زمینه جویا شدم.
در مورد این هشدارها، مثل تمام هشدارهای دیگه‌ای که متاسفانه بهش توجهی نشد و منجر به اشکالات عمده‌ای شد که در بهداشت و سلامت مردم وجود اومد، این هم جای بسیار نگرانی داره. واقعا نگرانی که سازمان بهداشت جهانی، کارشناسان، مسئولین استان‌ها و مدارس اعلام کردن، نگرانی‌های بجایی هست. والدین همینطور بسیار نگران هستن، به دلیل اینکه کودکان و جوانان بیماران بدون علامت هستند و اگر مبتلا بشن علامت ممکنه بدون علامت باشن و ناقل باشن و بیماری رو به سطح خانواده ها بیارن. از طرفی، از اونجایی که سیستم بهداشت و درمان ما خیلی آمادگی مقابله با بیماری های کودکان در شرایط اضطراری و تعداد زیاد رو نداره و ICUهای کودکان و در واقع مراقبت های تنفسی اونها هم در واقع مثل بزرگ سالان نیست و همین دلیل این نگرانی ها باز بیش از پیش وجود داره. از طرف دیگه پروتکل هایی که آموزش پرورش اعلام کرده به هیچ عنوان منطبق با پروتکل های مراقبتی نیستش. به عنوان مثال فاصله بین دو تا دانش آموز هنگام نشستن با 1 متر اعلام کردن، در صورتی که ما میدونیم ویروس بیشتر از اینها منتقل میشه در هوا و حداقل فاصله 2 متر هست، یا تعداد دانش آموزی که در یک کلاس میخوان جمع بشن باز همینطور. حتی اگر اون مراقبت ها هم انجام بشه باز خارج از استاندارد هاست و امکان انتشار بیماری بسیار بسیار بالاست.
پیرو صحبت شما آقای دکتر عطاری، طبق گفته امروز وزارت بهداشت ایران دست کم 28 استان کشور در شرایط هشدار و قرمز هستند. حتی اگر پروتکل های بهداشتی و اون مراقبت هایی هم که شما بهش اشاره کردید رعایت بشه، آیا بازگشایی مدارس به صورت حضوری امکان پذیر هست؟
خب در حال حاضر به دلیل این تهدیدهایی که وجود داره به هیچ عنوان هیچ کسی موافق بازگشایی نیست و تنها یک سری افرادی که ممکنه منافع اقتصادی و نگرانی های اقتصادی از مدارس غیر انتفاعی یا مسائل دیگه در بین باشه، اینها دارن دامن میزنن به اینکه حتما مدارس باید در سر وقت دایر بشه. ولی واقعیت این هست که این در واقع مثل بمبی هست نهفته که چاشنی اون باز شدن مدارس هست، و اگر بیماری بیاد به سطح کودکان و جوانان انتشار پیدا بکنه، از اونجایی که اونها مراقبت ها رو مثل بزرگسالان انجام نمیدن و بعد از یه مدت نیم ساعت یا 1 ساعت خسته میشن و اون مراقبت ها رو، ماسک رو یا بقیه چیزها رو کنار میذارن، این خطر انتشار بسیار بالاست. الان تعداد کودکانی که مبتلا هستن 7% هست، ولی مطمئنن این درصد بسیار بالاتر خواهد رفت و متاسفانه ممکنه عوارض بسیار وخیمی هم به همراه داشته باشه.
در این شرایط چه راهکاری وجود داره و چقدر کلاس‌های آنلاین میتونه به کمک دانش آموزان بیاد؟
خب واقعیت این هست که حالا علاوه بر آموزش‌های علمی که در مدارس داده میشه، حضور در اجتماع و حضور فیزیکی و در واقع آموزش‌های اجتماعی از واجبات هست که باید کودکان بیاموزن، و اگر آموزش آنلاین باشه این بخش ممکنه به تأخیر بیفته. ولی باید ما ببینیم در مقابل این چه چیزی رو داریم از دست میدیم. ما داریم سلامت کودکانمون رو به خطر میندازیم، ما داریم در واقع بیماری بسیار وخیمی باش مواجه هستیم، و این دیگه نمیشه همه چیز رو با هم داشت و ناگزیریم از این بخش برای مدت کوتاهی تا زمانی که بیماری در سطح جامعه کنترل بشه، واکسیناسیون گسترش پیدا بکنه، تا اون زمان ناگزیر هستیم که از این بخش ما فعلا چشم‌پوشی بکنیم و آموزش های علمی رو فقط ادامه بدیم به صورت آنلاین تا زمانی که این وضعیت به سطح قابل قبولی برسه کنترلش و دانش آموزان بتونن بدون دغدغه حاضر بشن، وگرنه ما فقط استرس های روحی به دانش آموزان و به خانواده ها و در واقع مشکلات روحی روانیشون افزایش پیدا کردیم و اینها رو اضافه کردیم به خانواده ها.
دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود و ارزیابی داشت به موضوع بازگشایی مدارس در ایران و پیامدهای آن.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میتوشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
و اما وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران از مذاکره با وزیر بهداشت برای از سرگیری صدور ویزا به تورها و گردشگران خارجی خبر داد. در تیر ماه 99 ورود گردشگران خارجی به ایران به خاطر شیوع کرونا متوقف شد و وزارت بهداشت برگزاری تورهای بین‌المللی را تا فروکش کردن ویروس کرونا و عبور از شرایط سخت و بحرانی ممنوع اعلام کرد. 5 شهریور ماه امسال هم علی اصغر مونسان وزیر به میراث فرهنگی و گردشگری میزان خسارت وارد شده از ویروس کرونا به گردشگری ایران را در مرداد امسال حدود 12,000 میلیارد تومان برآورد کرد و گفت در 3 ماه نخست امسال فقط 74 گردشگر به ایران سفر کردند. در خبر دیگر، در حالی که دولت روسیه همچنان از ارائه توضیحاتی پیرامون مسمومیت الکسی ناوالنی، منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه شانه خالی می کند، وزیر خارجه آلمان از روسیه خواست درباره مسمومیت این فعال سیاسی دست به روشنگری زند. به گفته هایکو ماس، شواهدی در دست است که نشان می‌دهد دولت روسیه در پشت سوء قصد علیه الکسی ناوالنی قرار دارد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
الکسی ناوالنی از مخالفان سرسخت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، 18 روز پیش در پروازی از سیبری به مقصد مسکو ناگهان بیهوش شد و به کما رفت. به گفته اطرافیانش، او پیش از پرواز یک فنجان چای نوشیده بود که ظاهراً آلوده به مواد سمی بوده. پس از 2 روز بستری شدن در بیمارستانی در سیبری، الکسی ناوالنی به درخواست خانواده‌اش به بیمارستانی در برلین انتقال یافت و 4 روز پیش پزشکان متخصص تشخیص دادند که او با ماده سمی و مخرب اعصاب به نام نوویچوک مسموم شده. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، اولین سیاستمداری بود که در واکنش به این مسمومیت گفت کسانی قصد داشتند که الکسی ناوالنی را مجبور به سکوت کنند. وی اما از هویت این کسان سخنی نگفت و یادآور شد تنها دولت روسیه میتواند در این باره توضیح دهد. حال هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، در گفتگوی روز یکشنبه خود با نشریه ولت امزون تاگ از دولت ولادیمیر پوتین خواسته درباره ماجرای مسمومیت الکسی ناوالنی هر چه زودتر دست به روشنگری زند و همزمان تاکید کرده که اگر روسیه همچنان در این باره سکوت کند، دولت آلمان با شرکای خود در اتحادیه اروپا پیرامون عدم پاسخگوی این کشور رایزنی می کند. وزیر خارجه آلمان در ادامه این گفتگو یادآور شده نشانه های فراوانی در دست است که نشان می دهد دولت روسیه در پشت سوء قصد علیه الکسی ناوالنی قرار داشته و سپس افزوده اگر طرف روسی در روشنگری جنایت علیه ناوالنی مشارکت نکند، این خود نشانه دیگری در دخالت دولت روسیه در این ماجرا است. از طرفی شماری از سیاستمداران سرشناس آلمان هم در واکنش به مسمومیت الکسی ناوالنی از دولت آنگلا مرکل خواستند از خط لوله نورد استریم 2 که قرار است گاز روسیه را از زیر دریای بالتیک به آلمان انتقال دهد، به عنوان اهرم فشار علیه دولت ولادیمیر پوتین استفاده کند. یکی از این سیاستمداران، نوربرت روتگن، رئیس کمیسیون سیاست خارجی بوندستاگ مجلس آلمان است که معتقد است با رئیس جمهور روسیه باید با زبان سخت‌تری وارد گفتگو شد. وی همچنین تاکید کرده کشورهای اروپایی برای پاسخی درخور و مناسب به ماجرای مسمومیت الکسی ناوالنی باید هماهنگ عمل کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما مؤسسه حراج هرمان هیستوریکا در شهر مونیخ آلمان لباس معروف شهر بانو فرح پهلوی را با مبلغ پایه 7500 یورو به مزایده گذاشت. در پی انتشار این خبر، ملکه پیشین ایران به رادیو فردا گفت که دوخت اول این لباس را حدود 50 سال پیش به درخواست دختری از اروپای شرقی که برای پوشیدن آن در مراسم ازدواج خود ابراز علاقه کرده بود برای وی فرستاد. شهربانو فرح پهلوی یادآور شده که یک دوخت دیگر این لباس با طرح مشابه پس از آن تهیه و در مراسم رسمی پوشیده شد، اما پس از انقلاب آن را از ایران خارج نکرد و به کسی اهدا نکرد. مشخص نیست که لباس حراج شده مربوط به کدام یک از این 2 دست لباس رسمی است. این بود چند خبر کوتاه. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی تقدیم شما خواهد شد.